بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. بحث ما در باب کمیت جزیه به این مسئله، یعنی مسئله نهم رسید که اونو مسئله ببخشید یازدهم رسید که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن از ظاهر ان مصرف الجزیت الان و مصرف و خراج الاراضی و لا یبعد ان یکون مصرفها و کذا مصرف الخراج و سائر المالیات مصالح الاسلام و المسلمین و ان عین مصرف و بعض الاصناف فی بعض الاموال. ابتداء امام می‌فرمایند ظاهراً مصرف جزئی الان مصرف خراج اراضی باشه. الان ظاهراً مقصودشون همین دوران غیبته که قبلاً اشاره کردیم که این کلمه الان چند تا احتمال داره، ولی ظاهراً مقصود ایشون در دوران غیبت. بعد می‌فرمان به شکل کلی بعید نیست که مصرف جزئی و سایر مصرف خراج و سایر مالیات مصالح اسلام مسلمین باشه. کلن مصرف جزیه، خراج، مالیات هایی که دولت اسلامی میگیره مصالح اسلام مسلمین باشه. و این عین مصرف و بعض الاصناف فی بعض الاموال، هرچند که در برخی روایات مصرف بعضی از به اصطلاح اصناف در بعضی از اموال تعیین شده که مثلا فرض کنید جزیه برای کسانی است که در جبهه بودند، برای به اصطلاح مجاهدینه یا برای عسکره، که حالا این یکی از مواردی است که تعیین شده. عبارات فقها رو دیدیم، بسیاری از فقهای قدیم تعبیرشون همینه، مصرف الجزیه، مصرف القنیمه یا مصرف الجزیه خب مصرف القنیمه. این عبارت مثلا علامه هلیف که مصرف غنیمت و مصرف جزیه رو برای مجاهدین میدونن. مصرف الجزیه تو بعضی تعابیر مثل دروس شهید اول عسکر المجاهدین. برخی متأخرین یه مقداری تو مصرف جزیه بحث رو باز کردن. مرحوم میرزای قمی که عبارتشون قبلا گفتیم فرمود مصرف الجزیه در حال حضور، یعنی حضور امام معصوم، مسلماً مجاهدون هستن، اما در حال غیبت اینشون فرمود اینجا فرق میکنه. اگر ما به مطلقات اخبار عمل کنیم در این صورت فیقتضی جواز و اخذه لکل المسلمین، همه مسلمان ها میتونن جزیه رو دریافت کنن، که ایشون میگه این یکی از دو احتمالی است که در خراج و مقاسمه وجود داره و مقتضای اطلاق کلمات اصحاب و اخبارشون در مسئله خراج در جایی که جائر اقدام بکنه به گرفتن خراج همینه، که میگن اگر جائر گرفت همه مسلمان ها میتونن از اون خراج استفاده کنه. بعد اشاره میکنه ایشون که کلام فقها در تعیین مصرف خراج و در زمان حضور امام معصوم علیه السلام بر این نکته اتفاق داره که انهو لمصالح العامه، این برای مصالح عمومی است و امر در این مسئله به دست امام هست، که مرسله حماد که قبلا خوندیم دوباره اشاره میکنیم به همین مطلب ایشون میگه اشاره داره. بله، بعد حالا عبارات های میرزا رو یه مقدار ازش رد شیم. اینجا یک تعبیری داره ایشون میگه اما لو باشره الحاکم، اگر حاکم یعنی حاکم اسلامی مباشرت بکنه و اون اقدام به چنین کاری بکنه، فظاهر ان مقتضا عموم نیابتهی عن الامام، که این معناش اینه که ایشون قبول داره بحثه ولایت فقیه رو، میگه به صورت عام او نایب است از ناحیه امام معصوم که همه شؤونات اجتماعی سیاسی امام معصوم برای حاکم اسلامی ثابته، انه یصرفه فی ما یراه صلاحا لاحوال العامه، اینو در چیزی مصرف میکنه که مصلحت احوال عمومی میبینه، که یستفاد من اکثر عبارات الفقها، که میگه اکثر عبارات فقها همین ازش به دست میاد. و من العلت المستفاده من اصل الحکم فی حال الحضور، میگه حتی اون علتی که ذکر شده که این حکم در حال حضور که عبارت باشه از این که این مال مجاهدینه، من جعله للمجاهدین، اون علتی که ذکر شده که چرا قرار دادن برای مجاهدین، از اون میشه استفاده کرد که این مصرفش همون احوال عامه است. حالا بعد روایتش میخونیم که اونجا در ذیلش داره که ما این تقسیمات رو میکنیم برای اینکه به همه اصناف جامعه سهمی از اموال عمومی برسه، که این عدالته، و اگر این عدالت رعایت بشه فقر از جامعه برطرف میشه. بعد خود مرحوم میرزا میگه لا یبعد ان یعد اعطاء الفقراء ایضا من المصالح العامه، بعید نیست حتی همین که میگن به فقیر بدیدم، اینم از مصالح عامه است، چون در واقع کمک میکنه به رفع فقر در جامعه، که رفع فقر در جامعه یه مصلحت عمومی است برای جامعه، منفعتش منفعت عمومیه، چون وقتی فقر از جامعه مرتفع شد مجموعه جامعه امنیت اقتصادی و اجتماعی بالاتری پیدا میکنه، بنابراین اینم میشه جزء مصالح عمومی. که ایشون میگه حتی اونایی هم که گفتن بده به فقرا، این منافات نداره، اعطاء به فقیر هم خودش یکی از مصالح عمومی. بله، توی تبصره شرح تبصره المتعلمین مرحوم آغازیا، که باز ایشون حالا متأخرتر هست نسبت به مرحوم میرزای قمی، ایشون یه بحثی داره، میگه قاعده در مورد چیزایی که ما اموالی که از به اصطلاح کفار میگیریم اینه که چون اینها در مقابل این که باهاشون جهاد نمیشه یه پولی میپردازه، و جهاد اگر میشد اموال اونها مال مجاهدین بود، بنابراین حالا که اینا دارن در عقد، خب عقد جزیه، اثرش اینه دیگه که به اینها امان داده میشه، با اینا دیگه برخورد نمیشه. مرحوم آغازی ها میفرمان خب اینا اگر باشون برخورد میشد و اموالشون به دست حکومت میافتاد، این اموال مال مجاهدین بود، چون قاعده این است که غنیمت بین مجاهدین تقسیم بشه. حالا که این اموال در واقع در ازای عدم جهاد و در ازای امان از اونها گرفته میشه، پس اینم میشه مال مجاهدین. بعد ایشون میگه این که گفتند مصرف الجزیه فی زمان بسط الید مصرف الغنیمه و هم المجاهدون، نکتش اینه، نکتش رو ایشون بیان میکنه، میگه چرا اینو گفتن فقها گفتن. بعد میبینیم برخی روایات هم دارن که مصرف الجزیه مصرف الغنیمه و هم المجاهدون، چرا اینو گفتن؟ ایشون میگه نکتش اینه، ببینید اینا جزیه رو میدن تا در امان باشن، اگه جزیه نمیدادن چی میشد؟ باشون درگیری پیدا میشد و اموالی که از اونها به دست میامد مال مجاهدین بود. حالا چون اینا یه بخشی از اموالشون رو میدن تا در امان باشن، این اموال میاد به حساب مجاهدین. این که گفتن این مثل غنیمت میمونه، چون در ازای این که باشون جنگیده نمیشود و ازشون غنیمت گرفته نمیشود جزیه گرفته شده، بنابراین این از آن مجاهدین. این نکتش رو ایشون میخواد بیان کنه. بعد میگه اما در زمان غیبت اگر جائر بیاد اقدام بکنه به عقد ذمه، چون ما ادله‌ای داریم که فعل جائر رو تقریر کردن معصومین، که مقصودش اینه که در زمان حضور معصومین علیه السلام حکام جور، همون بنی امیه، بنی العباس، خب اینا میرفتن عقد جزیه میبستن با اهل کتاب بر همون سنتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام عقد جزیه میبست، اینا میبستن و ائمه علیهم السلام اینها رو تقریر میکردن، یعنی این اموالی که از این طریق به دست میامد و به دست مسلمون ها داده میشد، ائمه میگفتن اب نداره شما این اموال رو بگیری. ایشون میفرما خب بنابر این تقریر حکمش حکم عقد امامه، یعنی معصوم گویا این کار رو کرده. اما اگر فقیه این کار رو کرد چی؟ به عنوان نایب، اما انصدر عن الفقیه او زی شوکت من المسلمین، به یک قدرتمندی از مسلمانان، ممن لیس له وظیفه الجهاد، که اینا وظیفه جهاد ندارن. این بنابر نظریه مشهوره که در زمان غیبت جهاد نیست. مقصود از این که جهاد نیست یعنی جهاد ابتدایی نیست، حمله کنن که باید دفاع کرد، اون که شکی نیست دفاع مثلا یه به تعبیری وجوبش امر عقلیه، نیاز به دلیل شرعی نداره. خب بالاخره یه مجموعه‌ای که هجوم آوردن میخوان جان و مال مردم رو از بین ببرن، مردم برشون واجبه که در مقابل اونها ایستادگی کنه. اون اصلا محل بحث آیون نیست، اونو میگن جهاد، مورد نظرشون جهاد دفاعی نیست. ایشون میفهمان در فقیهی که مسئولیت جهاد نداره، یعنی نمیتونه بره ابتداءن بگه آقا یا مسلمون بشید یا من با شما می جنگم یا بیایید جزیه بدید، این که نمیتونه جهاد بکنه. این در این صورت وظیفه این آدم ابقاء و امانهم بعد بلوغ صغاره، اینه که بعد از اینکه بچه هاشون بالغ شدن امان اینا رو باقی بگذاره، چون اینکه وظیفه جهاد نداره نمیتونه اینا رو باشون درگیر بشه. خب حالا اموالی که به دست میاد از این طریق، یعنی جزیه‌ای که میگیره، اینو چجوری باید مصرف کنه؟ ایشون میفرمان فلا محیث ان یکون صرفه به نظر من له الرئاسه الا عفوهم والمصالحه معهم. همونی که ریاست داره بر عفو این جماعت اهل کتاب و بر این که مصالحه با اونها بکنه، نظر او معیاره. یعنی همین فقیه خودش ببینه به کجای این پول مصرف بشه مناسب تره، چون در واقع اوست که داره اقدام به بستن این عقد میکنه، چون اختیار عقد با اوست، اختیار مصرف اموال به دست آمده از طریق این عقد هم با اوست. بعد ایشون میگه که بعید نیست که ما بگیم اصلا مصرف جزیه مصرف بقیه ی اموال همین کفاره اگر امتناع از جزیه می‌ورزیدن. اگر اینها امتناع می‌ورزیدن همه اموالشون مثلا میشد استفاده کرد، چون دیگه در واقع امان نداشتن، اموالشون حرمتی احترامی نداشت. حالا در فرض جزیه که بخشی از اون اموال رو می‌پردازن تا بخش دیگر اموالشون محفوظ باقی بماند، مرحوم آجیان میفرمان این بخشی که میپردازن حکم کل اموالشون رو داره اگر جزیه نمیپرداختن، چون این عقد که مصرفش رو عوض نمیکنه، فقط در واقع این کل اموالشون قابل استفاده بود اگر جزیه نمیدادن، چون اموالشون حرمتی نداشت. حالا که جزیه دادن، این درصدی که جزیه میدن میگیریم، ما بقی اموالشون در احترامه، حرمته، دیگه نمیشه اونو دست. خب این قسمتی که میگیریم حکم کل اموالو داره اگه جزیه نمیدادن، چون اینطوریه. بعد میگه لا اختصاص لها فی هذه السوره بالمجاهدین، اختصاص به مجاهدین نداره، برخلاف اون تعبیری که توی عبارات برخی دیگه بود که آقا حتی خود ایشون در ابتداش داشت که آقا اگر اینها این جزیه رو نمیدادن ما میتونستیم باشون جهاد کنیم، اگه باشون جهاد میکردیم همه اموالشون به صورت غنیمت بود و اگر غنیمت بود، غنیمت حق مجاهدین بود. ایشون میگه اینش درسته که اگر ما بخشی از این اموال رو میگیریم این حکم مابقی اموالو داره، چون همه اموالشون اگر جزیه نمیدادن احترامی نداشت، ما میتونستیم ازش استفاده کنیم. حالا که جزیه میدن، اون بخشی که جزیه میدن به ما میرسه، ما بقیه اموالشون احترام پیدا میکنه، این بخش حکم همون کل رو داره. فوش ایشون اینجا میگه این دیگه اختصاص به مجاهدین نداره. چرا؟ میگه به خاطر اینکه این در واقع شبیه به خراجی است که از اراضیشون گرفته میشه. همونطوری که اون خراج ربطی به مجاهدین نداره، یه اموال عمومی محسوب میشه، این هم جزء اموال عمومی محسوب میشه و باید در مصارف عمومی به کار بره. بعد که همون فرمایش امام میشه، بعد میگه هین ازن فما فل کلمات، یعنی کلمات فقها، من تعیین امثال هذه المصارف، میگه انکان لقیام اجماع او قرینت اخرى کاشفت عن حکم المعصوم فهو و الا فلنظر فیه مجالون. خلاصه میفرماد اگر یک تعبدی وجود داره که تعبد قابل اعتناییست که آقا حتما باید جزیه بدن به مجاهدین، خب اب نداره، ما میگیم همون. اما اگر چنین تعبدی وجود نداره، یعنی ما دلیل برش نداریم، اجماعیست که کاشف از رأی معصوم نیست، یا روایاتیست که مثلا سندن معتبر نیست یا دلالتن قابل خدش است، در این صورت میفرماد لنظر فیه مجالون. در این که بگیم مصرفش این موارد خاصه اشکال هست، یعنی چی؟ یعنی مصرفش همونطوری که قبل اشاره کردنیشون مصالح عامه است که تعیینش با حاکمه، همونی که امام هم داشت. اما تو روایات، یک روایت، روایت دعائم الاسلامه که البته روایت دعائم الاسلام سند نداره، بنابراین معتبر نیست. تعبیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که الجزیت و عطاء المجاهدین، جزیه چیزیست که به مجاهدین داده می شود. روایت دیگر روایت مرحوم صدوق هست، به سندش از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام سأل محمد ابن مسلم ابا جعفر علیه السلام عن سیرت الامام فی الارض التي فتحت بعد رسول الله فقال ان امیر المؤمنین قد صار فی اهل العراق بسیرت فهیه امام لسائر الارضین و قال ان ارض الجزیه لا ترفع عنها الجزیه و انما الجزیه عطاء المجاهدین و صدقات لأهلها الذين سمى الله عز وجل في كتابه ليس لهم من الجزيه شيء. صدقات مال اهلشه، همونایی که خدا نامشون رو در قرآن برده، اونا جزیه نمیتونن بگیرن. بعد فرمود ثم قال ما اوسع العد ان الناس يستغنون اذا عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض برکتها باذن الله عز وجل. که اون عبارتی که مرحوم میرزا داشت، حتی از تعلیلی که ذیل این که جزیه مال مجاهدین آمده این به دست میاد که معیار مصالح عمومی است، این عبارت مقصودشه که حضرت بعد از اینکه اون رو فرمود، این رو میفرماد که عدل چقدر گسترده است، مردم اگر عدل در بینشون باشه همه بی‌نیاز میشن و در این صورت است که آسمان روزی خودش رو فرو میریزه و زمین برکاتش رو خارج میکنه. چون وقتی در واقع عدالت باشه و عموم مردم از حد اقل امکانات زندگی به صورت عادی برخوردار باشن، در واقع یک امنیتی در جامعه حاکم میشه. این امنیت یکی از آثارش توسعه زمینه دینداری است. ببینید یک نکته، حالا من اینجا اشاره کنم، ما امشب یک جلسه‌ای داریم با رهبری راجع به همین موضوع، شورای راهبردی راجع به الگوی توسعه ایران اسلامی. حالا نکته مهمی که متاسفانه ما در بحث‌ها غفلت می‌کنیم اینه که تمام مفاهیم اسلامی به یکدیگر مرتبطن، منظومه‌وارند. اگر یک جایی به یک تکه از اسلام عمل نشه، اون بخش‌های دیگه هم گرفتار بحران میشه. نؤمن به بعض و نکفر به بعض معناش نکفر بالکله. اسلام یه مجموعه به هم پیوسته است. نمیشه به مردم بگی آقا نمازتون رو بخونید، روزتون رو بگیرید، حجتون رو برید، ولی مثلا خمس و زکات و اینا رو خیلی بهش اهتمام نداشته باشید. اون خمس و زکات با این نماز و روزه و حج همه به هم مرتبطن. و اون خمس و زکات هم نه اینکه فقط مردم بدن، حالا غیر از اینکه مردم باید بدن، نوع مصرفش که چگونه مصرف میشود خود اون هم مهمه. چون همونطوری که بر مردم واجبه که بدهن، بر گیرندگانش که حکومت است و حیثیت ولایت هست و مراجع هم که میگیرن از حیث ولایتشون میگیرن، بر اونها هم واجبه که مصرف کنن، مصرف مناسب. که اون مصارف باز خودش توی مفاهیم اسلامی تعریف داره. که یکی از اون تعاریف، حالا تو بحث اقتصاد ما توی مکتب و نظام اقتصادی اسلام اینو توضیح دادیم، اینه که حداقل امکانات باید برای تمام آحاد جامعه تأمین بشه. یعنی سازوکارهای اقتصادی در جامعه باید به گونه‌ای باشه که همه آحاد جامعه حداقل امکانات زندگی رو داشته باشن. البته جامعه اسلامی بنا نیست همه آدم‌ها یکسان استفاده ببرن، نه، تو جامعه اسلامی آدم‌های ثروتمند وجود دارن و آدم‌های با ثروت کمتر، اما اون همه اینها باید از حداقل امکانات که اصطلاحاً تو بحث‌های جدید بهش میگن خط فقر، باید از خط فقر بالاتر باشن، یعنی از حداقل امکانات برخوردار باشن. البته یه نکته دیگری که باز تو مفاهیم اسلامی هست اینه که وجود فاصله در اسلام مورد پذیرشه، که این عامل مثبت در فعالیت اقتصادی و نشاط اقتصادی در جامعه، ولی باید این فاصله از طریق راهکارهایی که اسلام داده، صدقات، زکوات، اخماس، مالیات‌ها، این فاصله تعدیل بشه. یعنی دائم ثروتمندا یه بخشی از دارایی‌هاشون بریزه برای اقشار کم درآمد تا این فاصله خیلی زیاد نشه تو جامعه اسلامی. یه دفعه یه جوری نباشه که یکی برای نون شب محتاجه، یکی دیگه مثلا انقدر پول داره که دیگه اصلا نمیدونه چجوری خرج بکنه. چون اگر این فاصله زیاد بشه، این اقشار کم درآمد احساس فقر خواهند کرد. احساس فقر که تو روایات ما هست که از خود فقر خطرناکتره، احساس فقر که کردن اون موقع است که دست به جرم و جنایت میزنن، اون موقع است که تو جامعه ناامنی پیدا میشه، دینداری با بحران مواجه میشه. اگر ما این سطح رو تعدیل کردیم، اون موقع مردم یه آرامشی پیدا میکنن، این آرامش نتیجهش توسعه دینداریه. یعنی اون موقع مردم نمازشون رو بهتر میخونن، روزشون رو بهتر میگیرن، به احکام بهتر عمل میکنن، جرم و جنایت تو جامعه کاهش پیدا میکنه. بله، همیشه تو جامعه یه عده افراد طماع و متعدی وجود دارن که هر چقدر شما جامعه رو وضعش رو اصلاح کنی، بالاخره اونا یه جرمی میکنن، اما اونا کم میشن. اینا یه مفاهیم کاملا مرتبطه. این که حضرت میفرمان ما اوسع العد ان الناس یستغنون اذا عدل فیهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الارض برکتها به اذن الله عز و جل، نه این که همینطوری الکیا. ببین وقتی عدالت شد و مردم استغنا پیدا کردن، اون موقع دیانت مردم بالا میره. دیانتشون که بالا رفت، برکات الهی افزایش پیدا میکنه. همه اینا با هم مرتبطن، همینجوری بی ربط نیست. اینجوری نیست که بی خودی خدا به یه چیزی رو بده یا بی خودی یه چیزی رو بگیره. اعطا و اخذ خدا روی قاعده است، روی حسابه. وقتی نوع مردم دیندار بشن، نوع مردم نمازخون بشن، نوع مردم روزه بگیرن، نوع مردم اعتقاداتشون تقویت بشه، برکات خدا بر اون مردم نازل میشه. خدا که بخیل نیست. اگه نوع مردم از دین فاصله گرفتن، نوع مردم جرم کردن، اون موقع برکات خدا هم کاسته میشه. اینا همه به هم مرتبطه. اون که مرحوم میرزا فرمود این زیله، اما این روایت که مرحوم صدوق اینجوری نقلش کرده انما الجزیه عطاء المجاهدین، همین روایت رو مرحوم شیخ طوسی نقل کرده تقریبا به عین همین عبارت از محمد ابن مسلم، از امام باقر، به جای انما الجزیه عطاء المجاهدین داره عطاء المهاجرین، مثلا مجاهدین نداره، مهاجرین. و همین عبارت یعنی عطاء المهاجرین توی روایت دیگری که مرحوم کلینی نقل کرده از عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق، اونم همین عبارته. این عبارت روایتی که تا الان خوندم از امام باقر بود، محمد ابن مسلم نقل کرده بود، این روایت از امام صادقه. عبدالله ابن ابی یعفور نقل کرده، اما این روایت عبدالله ابن ابی یعفور، بله این روایت عبدالله ابن ابی یعفور هم شبیه عبارت امام باقر درش هست. این اونجا هم حضرت دارن ان ارض الجزیه لا ترفع عنهم الجزیه و انما الجزیه عطاء المجاهدین، تو نقل صدوق مهاجرین، تو نقل شیخ طوسی اینجا داره ان ارض الجزیه لا جزیه لا ترفع عنها الجزیه و انما الجزیه عطاء المهاجرین. و بعد تو نقل، خوب دقت کنید، تو نقل مرحوم صاحب وسائل همه موارد مهاجرینه، یعنی صاحب وسائل که این روایت رو نقل کرده از شیخ طوسی، از صدوق، از کلینی، همین روایت محمد ابن مسلم و ما روایت عبدالله ابن ابی یعفور، همه جا مهاجرین نقل کرده. یعنی در نسخه من لا یحضر مرحوم شیخ خور ظاهرا مهاجرین بوده، نه مجاهدین که تو نسخه من لا یحضر ما هست. ظاهرا اون مهاجر، ایشون اشتباه کرده باشه خیلی بعیده، ولی ظاهرا مهاجرین بوده. چون الان دقت کنید ایشون روایت محمد ابن مسلم رو نقل میکنه، در نقلش اینجا عین اون عبارت میگه هست، یعنی عین عبارتی که توی حدیث عبدالله ابن ابی یعفور بود، بعد ذیلش میگه اینو شیخ هم نقل کرده، ذیلش میگه محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ام محمد ابن مسلم مثلهو. نتیجه ای که من میخوام بگیرم چیه؟ ببینید یه دونه روایت صحیح ما داریم که درش داریم انما الجزیتو عطاء المجاهدی، یه دونه روایت صحیح، چون یه دونه روایت دعایم الاسلام که روایتش معتبر نیست سندن، اما روایت صدوق سندن صحیح. این یه دونه روایت هم با توجه به نقل شیخ طوسی تو تهذیب، با توجه به نقل مرحوم شیخ خور در وسائل و با توجه به روایت عبدالله ابن ابی یعفور، ظاهرا مجاهدین نیست، مهاجرینه. اگر این باشه اصلا ما روایت صحیحی که درش بیان شده باشه که جزیه مال مجاهدینه نداریم. حالا این شهرت فتوایی که پیدا شده و جالب اینه که خود شیخ انما الجزیه و عطاء المهاجرین رو نقل کرده، ولی تو فتواش اول عبارات مبسوط بود، داره که مصرف جزیه مصرف القنیمه و این مال مجاهدینه، شیخ اینو گفته. ظاهرا فرمایش شیخ استنباط مستند به روایت نیست، ولی روایت که طبق نقل شیخ مجاهدین نیست، طبق نقل شیخ مهاجرینه. نقل صدوق فقط یه دونه، اگر حالا نقل صدوق باشه، تازه از شیخ خور برمیاد که نقل صدوق هم مهاجرینه. اگر نقل صدوق باشه مجاهدین تو نقل صدوقه، شیخ که خودش مهاجرین رو نقل کرده تو فتوا گفته مجاهدین، احتمال زیاد شیخ استنباط کرده به همون استدلالی که مرحوم آغازی ها فرمود، یعنی گفته ببینید کل اموال این اهل کتاب اگر نمی دادن جزیه، مجاهدین میتونستن برن بجنگن و همه رو به عنوان غنیمت بگیرن. حالا که یه قسمتشو اینا میدن تا اموالشون محفوظ بمانه، پس اون قسمتی که میدن به منزله یه غنیمت باز میرسه به مجاهدین. یعنی ظاهرن ایشون یه نوع استدلال کرده، یه نوع اجتهاد کرده، نه اینکه به متن حدیث تمسک کرده باشه. عرض کردم آغازی ها چی فرمود؟ فرمود اگر یک اجماع کاشف از رأی معصوم نداشته باشیم، توی اینجا جای اشکال هست. من میخوام عرض کنم ما روایت معتبر سندن تام دلالتن که داله بر این باشه که جزیه مال مجاهدینه نداریم. یک، عبارت شیخ که به نظر من مصدر فتوای بسیاری از فقها هاست، چون شیخ تأثیر جدی داره، حتی قبل از شیخ هم فکر کنم شیخ مفیدم تو مقنعه اینو داره، ولی مقنعه گفته و بعد شیخ، چون شیخ حالا از شیخ مفید مؤثرتر بوده تو آینده فقه، اینا مصدر این فتوا شده و بعد این فتوا شده اجماع، بعدیا گفتن اجماعیه، چون اجماعیه اینا هم همینجوری فتوا دادن. و الا به نظر میرسه همونطوری که مرحوم میرزای قومی تو جامع الشتات اشاره کرد، مرحوم آغازی‌ها تو شرح تبصرة المتعلمین اشاره کرد و حضرت امام تو تحریر اشاره کرده، به نظر میرسه مصرف جزیه همون مصالح عامه باشه، مثل مابقی اموالی که از طریق دولت اسلامی جذب میشه، مصرفش ظاهرا اینه. البته یکی دو تا روایت دیگه، یک روایت دیگه است، روایت حماد ابن عیسی، این مرسله است. اما در این حالی که مرسله است، فقها تو ابواب خمس، عرض کنم خدمت شما، خراج، فی، چون این روایت خیلی مفصله، تو همه این ابواب مطلب داره، زکات، مکرر به این روایت ارجاع دادن. حتی میرزای قمی هم به روایت مرسله حماد اشاره کرد. مرسله حماد مفصل راجب خمس درش مطلب آمده، قبلا گفتیم. بعد یک جمله اون داره در مرسله حماد که من اون دفعه هم قبل از تعطیل شدن درس هم اشاره کردم، این بود که ایشون تعبیر داره، یعنی در این روایت، این روایت مرسله حماد از امام بله کاظم علیه السلام نقل میکنه، تو این روایت داره که فیقسم بین و یؤخذ بعده ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الذین هم امال الارض و اکرتها فیدفع الیهم انصباؤهم علی ما صالحهم علی و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک ارزاق اعوانه علی دین الله و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحت العامه. تو بحث عشر که بحث خراجه، حضرت اشاره میکنن که خب یه مقدارشو باید بدن به اونایی که عمال خراج بودن، یعنی میرفتن خراج رو جمع‌آوری میکردن، بالاخره اون معناش اینه یه سازمانی بالاخره ایجاد میشد که وظیفه‌اش جمع‌آوری خراج بود، مثلا فرض کنید اداره مالیاتی که الان ما داریم، وزارت مالیات. خب یه بخشی از درآمد خراج باید بدن خرج همینایی که مالیات جمع میکنن، عمله و اکره، همین عمال و اکرتها. اون مابقی چی؟ حضرت میفرماید این مصرف میشود فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحت العامه. اون عبارتی که مرحوم میرزا داشت که از ذیل مرسله حماد استفاده میشه که مصرفش مصالح عمومیه، این عبارته، این عبارتی که توی چیز هست. بله، من حالا این روایت نقل دیگه شو، یه نقل اول آوردم از وسائل، تو وسائل صاحب وسائل مرسله حماد رو تقطیع کرده، چون مرسله حماد خیلی مفصله، صاحب وسائل هم به مناسبت تیک تیکش کرده. این مرسله تو کافی آمده به صورت مفصل، که حالا میتونید به کافی مراجعه کنید، اینجا میبینید خیلی مفصل این آمده و اونجا این عبارت هست که الان خوندیم، در عبارت مرحوم صاحب وسائل، در نقل صاحب وسائل هم بود، اینجا هم هست که حضرت میفرمان یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک ارزاق اعوانه علی دین الله و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحت العامه. بله، بعد دوباره ادامه داره این روایت. نتیجه این که این فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علی که مصرف جزیه، مصرف غنیمت هست، مصرف خراج هست، و بعد فرمودن که لا یبعد که مصرفشون مصالح عامه باشه، ما همین رو قبول داریم که مصرف جزیه و مصرف خراج و این جور مواردی که به دست حاکم اسلامی گرفته می شود، مصرفش مصالح اسلام و مسلمین، مصالح عامه هست و این مصارفی که احیانا در بعضی روایات وارد شده از باب مصداقه، که البته در مورد جزیه عرض کردم مهاجرین ذکر شدن نه مجاهدین، و مهاجرین به عنوان یک مورد بوده در اون زمان که مصرف جزیه برای اونها شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما برای خاطر ایام محرم، خب دو هفته درسمون تعطیله، انشاءالله هفته سوم درس ما خواهد بود که فکر میکنم روز چهارشنبه، حالا چندم محرم بشه، دقیق نمیدونم، فکر میکنم میشه 16 محرم. 16 محرم انشاءالله خدمتون خواهیم. البته درسای چیزمون شنبه یک شنبه هست، این مال چهار شنبه ها بود. درسای هفتمون شنبه یک شنبه، هفته دیگه هست. و السلام علیکم و رحمت.